رادیو کواژین تقدیم می کند. قرنها استوار در غبار و باد، سازه‌ای با شکوه در طبیعت خشن خراسان و سیستان، برآمده از تفکری غنی و پیشرو.
خسته نباشید آقا. خدا قوت. یعنی با هم قدرت باد داره میچرخه دیگه.
یعنی با هر بار که باد دیایی میچرخه.
ماشاءالله. چقدر وزنه سنگین این سنگ.
شیفته این هم که یکی جد و آباد این آسپادر خواب بودن میره و یکی چه تکنولوژی چیزی کنی جا و دیگه بکنه ما خیلی پیچیده است، خیلی هنره، خیلی خواب.
با یه ذهن خالی نمیشه از افتادن یک سیب به جاذبه پیوند.
ایرانیان باستان با داشتن گفتمان پیشرفت و توسعه، نیروی ویرانگر باد را به انرژی پاک تبدیل کردند.
بعد از سقوط سلسله ساسانیان، گفتمانی در ایران حاکم بوده که گفتمان آبادانی و پیشرفت نبوده و نگاه جنگ باورانه در این گفتمان بر نگاه آبادگرانه میچربیده و برای همین هست که در بسیاری از مقاطع تاریخ این نگاه باعث شده که فناوری‌های مثل آسباد به مراحل بالاتر توسعه پیدا نکنند.
آسبادها و گفتمان توسعه، کاری از پگاه امیری. دغدغه همیشگی مرحوم علی رضا قلی توسعه ایران بوده است. او با غوطه‌ور شدن در تاریخ و فرهنگ ایران و با توجه به ویژگی‌های اقلیمی این سرزمین همواره به دنبال این سوال بود که چرا ایرانیان پس از ساسانیان از توسعه باز ماندند؟ چرا تمدن آسباد و قنات در جایی متوقف شد و سپس از سایر کشورها عقب افتاد؟ رضا مجیدزاده پژوهشگر توسعه و از شاگردان مرحوم علی رضا قلی در این پادکست با طرح چند سوال ما را به اندیشیدن و درنگی دوباره وامی دارد که این روزها بیش از هر چیز بدان نیاز داریم. او از شناخت ویژگی های این سرزمین و توجه فرد به فرد به درنگ هایی می گوید که می توانند بارقه های امید را در آینده ایران بیافرینند.
خب دقت بکنید که این همون محور اصلی آسیا و بادیه و اینجا در حال چرخه، اینجا داره آرد تولید میکنه، از اونجا گندم میریزه به
هر بودی. اینا نگاه کنید به نوع آرد میریزه در آرد
میریزه و اینجا در حال تولید آرد میریزه. اینا دقیقا اینجا آرد داره خارج میشه، اینا ظرفای آرد هست.
حضرت بیبی فاطمه زهرا، حضرت مرتضی علی که اینجور داشتن دستات میکردن، اینا از همون زمان چی شده تا حالا
داره میچن.
بله داره میچن.
سر خرامان منی، سر خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، چون می روی بی من مرو،
ای جان جان بی تن منو، ای جان جان بی تن منو، و از چشم من بیرون من شو، و از چشم من بیرون من شو، ای شعله تابان من، ای شعله تابان من، سر خرامان منی، سر خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من.
اینجا که دیگه درست نمیشه، باید بار سفر ببندیم بریم، شاید مهاجرت چارش باشه. شاید این جمله یا جملات مشابهش رو زیاد شنیده باشین، یا شاید خود شما از اون کسی باشین که این جمله رو گفته باشین، مخصوصا کسانی که دنبال مهاجرت هستن یا مهاجرت کردن. البته من نمیخوام در مورد مهاجرت صحبت کنم یا قضاوتی داشته باشم در باره مهاجرت، اما اگر در حال مهاجرت هم هستی باز میتونی به حرفای من گوش بدی و در موردش فکر بکنی. چرا اینجا درست نمیشه؟ درباره این عبارت تا حالا فکر کردی؟ درنگ داشتی در موردش؟ خب من نمیخوام در مورد این موضوع هم صحبت بکنم که چرا اینجا درست نمیشه یا اصلا این سوال درست هست یا نه، ولی صحبتم بی ربط به این موضوع هم نیست. شاید صحبتم نزدیک به این موضوع باشه که درنگ کردن و دیدن چه اثری توی زندگی ما داره. دیدن منظورم این نگاه کردن ساده ای ما به دنیای اطراف نیست، منظورم نوع دیدن هست. دنیا رو چجوری میبینی؟ چجوری در مورد دنیا درنگ میکنی؟ به نیوتن فکر کردی؟ نیوتن وقتی افتادن سیب رو دید، همون لحظه فقط به جاذبه فکر نمیکرد، جور خاصی به دنیا نگاه میکرد و در مورد اون فکر میکرد که در نهایت به جاذبه رسید و مفهوم جاذبه رو کشف. با یه ذهن خالی نمیشه از افتادن یک سیب به جاذبه پی برد. حرفم در مورد نیوتن هم نیست در اصل و نمیخوام در مورد اینکه چطور نیوتن به جاذبه رسید صحبت بکنم. میخوام در مورد این صحبت بکنم که چطور وقتی ما دیدمون عوض میشه و در مورد دنیای اطرافمون دقیق تر نگاه میکنیم، زاویه دیدمون رو عوض میکنیم، رنگ شیشه کبودی که جلوی چشممون هست رو وقتی عوض میکنیم، چیزهایی رو میبینیم که بیشتر شاید به ذهنمون نمیومده. الان شاید ما اینطوری نگاه بکنیم که محیط زیستمون فرسوده است، خیلی از جنگل‌ها از بین رفتن، آب نیست، همه این مشکلات هست. من نمیخوام مثل روانشناسای زرد بگم که اینا رو نادیده بگیرید، بخندید و هر روز به این فکر کنید که همه چی درست میشه. نه، من میخوام در مورد این صحبت کنم که حکومت جای خود، ولی خود ما میتونیم با ژرف دیدن و درنگ کردن تمدن سازی بکنیم. یک نمونه بسیار عالی در مورد این تمدن سازی آسبات‌های خاف در جنوب شرق ایران هست. سلام، من رضا مجیدزاده هستم. یک روز علی رضاقلی از من سوال مهمی پرسید، گفت که چرا فناوری پیشرفته آسبات‌های خاف، فناوری که در دوران ایران باستان توسعه پیدا کرده، تبدیل به هواپیما نشد و چرا فناوری‌های پیشرفته ای از دل اون در ایران توسعه پیدا نکرد. من هنوز هم دنبال جواب این سوالم و موضوعی که میخوام امروز با شما در میون بگذارم در مورد آسبات هاست و اینکه چطور بیش از 2000 سال پیش ایرانیان تونستن با تغییر نوع دیدن و ژرف نگریستن به دنیا فناوری‌هایی رو ابداع بکنن که در یک محیط خشن و کم بضاعت از نظر منابع تونست کمک بکنه تا تحولات خیلی بزرگی اتفاق بیفته.
آسبادای خواب توضیح میده. اگه تازه خیلی چیزا رو توضیح میده. خیلی چیزا رو توضیح میده. یه رو توضیح بده. بگو این تکنولوژی. برو یه فیلم برداری یه ریز بکن یه اینجا نشون بده. بگو چرا تکنولوژی تا اینجا رفت اینجا وایساد. این میتونست هواپیما بشه. چرا نشد؟ اگه اون چرا رو گفتی الان افتادن ایرانی ها رو یکی چی توضیح میده. دیراش توضیح میده.
برخی از قدیمی ترین آسیاب‌های بادی دنیا را می توان در نقاط طوفانی شمال ایران و افغانستان پیدا کرد. نشتیفان در استان خراسان رضوی ایران واقع شده است. دیواره‌های 20 متری که در برابر جریان باد قرار می گیرند و باد را جهت می دهند و در بالای این دیواره‌ها دو جین توربین بادی عمودمحور قرار دارند. این توربین ها از خاک رس، کاه و چوب ساخته شده اند. تخمین زده شده که این توربین ها نزدیک به 1000 سال پیش ساخته شده باشند. این توربین ها امروزه نیز کار می کنند و می توان از آنها برای تبدیل گندم به آرد استفاده کرد. در سال 2002 نشتیفان توسط سازمان میراث فرهنگی به عنوان میراث ملی ایران شناخته شد، به امید اینکه سالهای متمادی از آن محافظت شود.
جدواب این آفتاده خواب بودن میره را دیگه چه تکنولوژی بودید تا اینجا و دیگه بودن ما خیلی پیچیده است، خیلی هنره، خیلی کار کردن اونجا ولی پلو همین این مر میدهش بودش پلوی آسخاله بلندی من ساختمون شدید آن کنیم، پلوی ها شدید آن کنیم اونا خیلی بار نبارد این هم فکر کرده این ساخته، اون هم فکر کرده
این خاک هرگز جدا از تاخت و تاز نبوده است. حکومت ها آمده و رفتند، برآمدند و سقوط کردند، اما آنچه باقی ماند نام و یاد کسانی بود که برای بقای ایران تلاش ها کردند. دقیق و عمیق نگاه کردند برای آبادانی این سرزمین و از پای ننشستند.
دنیا تموم نشده، ما نه آخر دنیایی نه اول دنیایی، یه جایی وسط باشیم. حالا هم کش داره ادامه پیدا میکنه، ما میخوام زندگی و به این کشورمون هم دوست داریم، میخوام آبادش کنیم، حالا امرونش رو فردا آبادش کنیم، ولی که بدونیم چی کار داریم میکنیم. چون این کتابی که آخر این نورس داد بیرون، فهم فرایند تحول اقتصادی رو چند تا نکته خیلی پاپوشاری میکنه. یکی اینی که اونا که میخوان تحول رو ایجاد کنند فرایند تحول رو بشناسند، موانع توسعه رو بشناسند، بعد بتونن توسعه بدن. ببین این نکات خیلی مهمیه، اینا رو بشناسند. چطور میشه شما ندونین چجوری کشور آبادتر میشه و بزنین خرابش کنین؟ چی از توش باید بیرون؟ شما ندونین این ساختمون رو چجوری خراب کنین، همین بریم بخون ناشیگری خرابش کنین، ممکنه بریزه رو سر خودتون. این هم یه فن و فوتی داره واسه خراب کردنش. بعد ببینیم میتونین
سرزمین سیستان یک مشخصه بسیار جالب داره و شاید بتونیم بگیم که یک مشخصه‌ای که برای کسی که با اون آشنا نیست یه مقداری هم ترسناک هست. بادهای تند 120 روزه، این بادها ریگ‌های روان رو جابجا می‌کنن و این توانایی رو دارن که هر قطعه زمین رو زیر ریگ روان دفن بکنن. اما چه اتفاقی افتاد که ایرانیان باستان در سیستان تونستن این نیروی به ظاهر ویرانگر رو تبدیل به انرژی بکنن؟ بعضی از مورخ‌ها مثل الاستخری توضیح میدن که در سیستان یک حصار بلند درست میکردن و یک درب در قسمت پایین اون حصار میگذاشتن تا باد امکان عبور رو داشته باشه ولی شن از سازه دور بمونه. خب یک باد با سرعت 45 متر بر ثانیه میتونست در واقع وارد این سازه بشه، پره‌های اون رو که روی یک محور عمودی سوار هست رو به حرکت در بیاره و سیستانیان باستان به محور عمودی رو به یک سنگ بزرگ آسیا متصل میکردن تا به واسطه اون بتونن از نیروی باد کمک بگیرن و سنگ آسیا رو بچرخونن. هم طراحی آسپاد و هم پخت و آماده سازی اون سنگ آسیا نیاز به یک دانش مهندسی خیلی پیشرفته‌ای داشته که اونها تونستن بهش دست پیدا بکنن. بعدها ابن حوقل توصیف میکنه که در سیستان مهندسی دارن که اطراف شهرها اجازه ورود شن و ریگ روان به شهرها رو نمیده و جریان و جهت شنها و ریگ روان رو به سمتی بیرون از شهرها تغییر میده. چه اتفاقی میفته که جمعیتی در یک نقطه ای از زمین اینطور به اطراف خودشون نگاه میکنن که در عوض این که اونجا رو ترک بکنن و این باد ویرانگر رو مخرب ببینن، اون رو مهار میکنن و بر اساس مهار اون میتونن انرژی به دست بیارن.
که یک شویار مهمونی کنم و
لاله لاله
بگیرم خوچی از نومن گلم
و لاله لاله
به زیر پاش قربونی کنم و
لاله لاله
و لاله لاله چشماش بیاله حسن و جمال دلبرم هیچ کس نداره حسن و جمال دلبرم هیچ کس نداره
نکته مهم در مورد سیستان این هست که نمیشه مثل مناطق کوهستانی از آسیاب در اون استفاده کرد و نیاز بوده که جریان انرژی دیگه‌ای برای چرخاندن سنگ آسیاب به کار گرفته بشه. شاید بتونیم بگیم یک نوع ژرف نگاه کردن به دنیا باعث می‌شده که مثل نیوتن افرادی که وارد سرزمین سیستان می‌شدن هم این به ظاهر تهدید رو یک فرصت ببینن. بادهای 120 روزه رو به عنوان یک فرصت ببینن برای اینکه بتونن از نیروی اون استفاده بکنن. آسپات‌ها به خاطر قطعات بیشتری که دارن و باید این قطعات به صورت مجزا روی هم سوار بشن، نیازمند دانش تخصصی بالایی هستند و 6 ماه از سال کار میکنن، اما به طور معمول در هر ساعت میتونستن حدود 4 من نزدیک به 10 کیلو به مقیاس خاف آرد تولید بکنن و کارکرد این آسبات ها به حدی خوب بوده که سیستان رو به عنوان انبار قلعه تاریخی کشور کمک میکردن. نکته بعدی سنگ مربوط به آسبات ها بوده که از کوهستان نزدیک نشتیفان به محل آسبات ها حمل می شده و ضخامتی بین 30 تا 40 سانتی متر داشتن و در اثر ساییدگی وقتی ضخامتشون کم می شد اونها رو عوض می کردن و خود پختن این سنگ یک دانش بومی خیلی بالایی داشته. دو اتفاق مهم باعث میشه که نگاه مردم سیستان به سمت باد نگاه به عنوان یک منبع انرژی باشه تا یک منبع مخرب. یکی گفتمان پیشرفت و آبادانی هست که در ایران باستان وجود داشته، تونسته کمک بکنه تا تکنولوژی قنات در ایران توسعه پیدا بکنه، و دیگری همکاری که مردم سیستان با هم دیگه داشتن. در سیستان یک سنت طولانی هست به اسم سنت حشر که توی اون از افراد مختلف از کارگران معمولی تا اربابان دور هم جمع می شدن و هر سال به لایروبی مسیرهای آب می پرداختن تا زمین ها رو برای کشت آماده بکنن و این سنت جمعی نشون میده که در سیستان هم نگاه به همکاری مثبت بوده و هم نگاه به جهان اطراف و این باعث شده که یک تکنولوژی پیشرفته ای شکل بگیره. اما چرا این تکنولوژی پیشرفته ادامه پیدا نکرد؟ به اعتقاد بسیاری از مورخ‌ها و باستانشناس‌ها کنار گذاشته شدن آسبات‌ها و تعطیل شدن فعالیت اونها بعد از قحطی بزرگ 1914 و انحصار دولت در تولید آرد و گندم بوده. و نکته بعدی این هست که بعد از سقوط سلسله ساسانیان گفتمانی در ایران حاکم بوده که گفتمان آبادانی و پیشرفت نبوده و نگاه جنگاورانه در این گفتمان بر نگاه آبادگرانه میچربیده و برای همین هست که در بسیاری از مقاطع تاریخ این نگاه باعث شده که فناوری‌های مثل آسبات به مراحل بالاتر توسعه پیدا نکنند. برای نمونه ما در ایران نفت داشتیم که در دوران باستان به عنوان مصالح ساختمانی استفاده می‌شد، در دوره‌های میانی به عنوان گلوله‌های آتش‌سا و در دوران قبل از مشروطیت ماده‌ای بدبو که به کاری نمی‌آمده. این نشون میده که اهمیت دیدن و چگونه نگاه کردن به دنیا خیلی مؤثر هست در این که چطور دنیا رو تغییر بدیم و آیا بتونیم دنیا رو بسازیم یا اون رو همینطوری که هست رها بکنیم و بریم از ساخته های دیگران استفاده بکنیم. آیا میتونیم همین الان هم همچین دیدگاهی داشته باشیم؟ دربارش موافقیم فکر بکنیم؟ موسیقی
و قنات هایی که 70 کیلومتر طولشه، 2000 حلقه چادره، این آبش با آب میسیسیپی برابر میکنی شما، با آب نیاگارا برابرش میکنین هزینه شو. ببینی این آب یه هزینه داره با هم دیگه. بعد اگر که فرض کنید یزدی ها با قنات زار 70 کیلومتری و 2200 حلقه چا بخوان فعالیت اقتصادیشون رو بست بدن، فرض کنید مثل کسایی که کنار میسیسیپی هستن، امکان داره براشون 160 لیتر 170 لیتر تو ثانیه آب میاد.
این پادکست حاصل مصاحبه مجیدزاده با دکتر کامبیز مشتاق گوهری است که از تز دکتریش آسبات ها در فرانسه دفاع کرده است.
شاد باش با شادی هم بمیر برو، همه شاد و خندان به یزدان شدید، چون رفتن بود شاد و خندان شدید. چه خیلی زیبا، اصلا توی تمدن بعدی ایران نیست. همه شاد و خندان به یزدان شدید، چون رفتن باره اصوله ها، چون رفتن بود شاد و خندان شدید. نباید که یزدان چو قبلت پیش روان چند دارد به کردار خیش. آدم کیف میکنه، اصلا مثل اون فرمایه بود که اون قبله بزن آدم گوش میده مردو باید آدم پرواز کنه.
در کنار هم زندگی کردن
با هم زیستن.
رادیو کوهشین.
کوهشین میکوشد تفاوت‌ها را به توافق و تعارض‌ها را به تفاهم تبدیل کند.
رادیو کوهشین پادکست‌هایی با موضوعات اجتماعی و حال خوبی که به اشتراک گذاشته می‌شود. کوهشین یعنی در کنار هم زندگی کردن
و وطن نیازمند در کنار هم زیستن است.
ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من.
رادیو کوهشین.